بامداد در ایران است و شما با مجله نیمه شب رادیو فردا همراهید. در نخستین ثانیه های بامداد روز پنجشنبه 24 تیر ماه سال 1400 خورشیدی از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیلات هستم، همراه شما در این مجله نیمه شب با گزارش ها و تحلیل های متنوعی که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با محکوم کردن طرح ربودن مسیح علی نژاد از فعالان مدنی ایرانی در آمریکا توسط جمهوری اسلامی اعلام کرد که مذاکرات هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داشت. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی نژاد را از نیویورک برباید، ولی این برنامه‌ریزی خونسا شده است. بر اساس این بیانیه علیرضا شوارقی فراهنی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که قصد داشتند با ربودن مسیح علی نژاد او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آن را سناریوی هالیوودی نامیده و گفته است این موضوع واقعا ارزش پاسخگویی ندارد. رسانه‌های اسرائیل روز چهارشنبه گزارش دادند که نخست وزیران جدید و پیشین این کشور بر سر برنامه هسته‌ای ایران وارد یک جدال لفظی تند شدند. دلیل تشدید کشمکش آشکار میان بنیامین نتانیاهو با نفتالی بنت این است که آیا سیاست دولت پیشین اسرائیل باعث پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شد و آیا دولت جدید اسرائیل حاضر است خطرات ناشی از احیای برجام را بپذیرد؟ بنیامین نتانیاهو که از ماه گذشته رهبر اپوزیسیون شده روز چهارشنبه در مقاله‌ای نوشت که از سیاست دولت جدید در قبال بازگشت احتمالی آمریکا به برجام به سختی متعجب شده است. او یائیر لپید وزیر خارجه و معمار تشکیل دولت نفتالی بنت را متهم کرد که در دیدار با مقامات آمریکا و سایر رهبران جهانی با قاطعیت علیه احتمال بازگشت ایالات متحده به برجام موضع نگرفته است. میزان فروش اوراق قرضه توسط دولت حسن روحانی در سال 99 نسبت به سال 98 دو برابر و نسبت به سال 97 حدود 4 برابر شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال گذشته خورشیدی دولت 183300 میلیارد تومان اوراق قرضه فروخته است. کل بودجه سال گذشته خورشیدی 570000 میلیارد تومان بود. بدین ترتیب یک سوم بودجه دولت از طریق فروش اوراق قرضه یعنی استقراض از بازار سرمایه جذب شده است. هنوز دولت ایران میزان کل بدهی خود به بازار سرمایه، بانک‌ها، شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی، پیمانکاران، صندوق توسعه ملی و غیره را منتشر نکرده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی که پس از پیشروی‌های گروه طالبان در نوار مرزی ایران به گذرگاه دوقارون سفر کرده میگوید که هیچ نگرانی در مرزهای شرقی ایران وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرحیم موسوی در این بازدید سرزده گفت که نیروهای مسلح ایران برای مقابله با تهدیدهای بزرگ همیشه آماده‌اند. و در جریان ناآرامی‌ها در برخی شهرهای آفریقای جنوبی که طی روزهای اخیر در اعتراض به بازداشت رئیس جمهوری سابق این کشور رخ داد، دست کم 72 تن کشته و بیش از 1200 نفر بازداشت شدند. گزارش‌ها حاکی از تداوم ناآرامی‌ها و شورش‌ها در جوهانسبورگ و شهرهای دیگر آفریقای جنوبی در روز چهارشنبه است. به گفته فرمانده پلیس آفریقای جنوبی، بسیاری از کشته شدگان در پی فشار و ازدحام جمعیت زیر دست و پا جان باختند. او دلیل این هرج و مرج را یورش هزاران نفر از مردم برای غارت و دزدی از فروشگاه‌های مواد غذایی، نوشیدنی‌های الکلی و لوازم برقی عنوان کرده است.
با تشکر از همکارم شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه با هم در این مجله نیمه شب خواهیم شنید. خونسا شدن پروژه ربودن مسیح علی نژاد از نیویورک و انتقال او به ایران. با مسیح علی نژاد، این خبرنگار منتقد جمهوری اسلامی، گفتگو کرده ایم.
نمیتونم ساکتم بکنم. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرم رو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم.
چرا جمهوری اسلامی به فشارها بر این خبرنگار ادامه میدهد؟
خانم علی نژاد یک چهره اثرگذار شد.
قتل، ربودن، زندانی کردن و اعدام مخالفان جمهوری اسلامی ساکن خارج از کشور سابقه ای طولانی دارد. نگاهی داریم به این پیشینه و حکومت ایران با چه هدفی این اقدامات را دنبال می کند؟
جمهوری اسلامی فکر میکنه با تمسک به این ابزارها میتونه باجگیری کنه از دنیا.
مذاکرات نیمه کاره، احیای برجام در وین و گلایه های حسن روحانی از به گفته او گرفتن فرصت توافق از دولت دوازدهم. مروری هم خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ورزشی. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. تلاش ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای ربایش یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از نیویورک و انتقال او به ونزوئلا و سپس به ایران شب گذشته از سوی پلیس فدرال آمریکا و بعد هم از سوی وزارت دادگستری آمریکا خبرساز شد. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در توییتی از پلیس FBI آمریکا به دلیل حفاظت از جانش تشکر کرد. در همین رابطه گزارش رو بشنویم از پروانه وحید منش.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. نام این روزنامه‌نگار در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا اعلام نشده است، اما مسیح علی نژاد در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده که او هدف این تلاش برای آدم ربایی بوده است. این در حالی است که یک دادگاه فدرال در آمریکا روز سه‌شنبه 22 تیر ماه 4 شهروند ایرانی را به توطئه برای ربودن این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، نقض تحریم‌ها، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم کرد. مسیح علی نژاد ساعتی پس از انتشار این خبر در پیامی توییتری از تلاش پلیس فدرال آمریکا FBI برای خنثی کردن توطئه ربودنش تشکر کرده است. مسیح علی نژاد کارزارهای مختلفی را در حمایت از حقوق زنان و در مخالفت با حجاب اجباری راه اندازی کرده است. بر اساس دادخواست صادره، این 4 نفر قصد داشتند با ربودن مسیح علی نژاد او را به ایران منتقل کنند تا در دادگاهی در ایران محاکمه شود. علیرضا شوارقی فرهانی 50 ساله، محمود خازعین 42 ساله، کیا صادقی 35 ساله و امید نوری 45 ساله همگی شهروند ایران متهم شدند که می‌خواستند این روزنامه‌نگار، نویسنده و فعال حقوق بشر ساکن بروکلین نیویورک را بربایند. نیلوفر بهادریفر، معروف به نلی بهادریفر، که اکنون ساکن کالیفرنیا است، به همدستی با این افراد متهم شده است. آلن کوهلر، معاون بخش ضد اطلاعات پلیس فدرال آمریکا FBI، در این زمینه اظهار داشته همانطور که در این کیفرخواست تصریح شده، دولت ایران با بکارگیری بازیگران دولتی برای ربودن یک روزنامه نگار مستقر در ایالات متحده و یک شهروند آمریکایی توطئه کرده است و اینکه او را در خاک ایالات متحده زیر نظر داشته است، همه اینها با این هدف صورت گرفته که شهروند ما را به عنوان تلافی‌جویی به خاطر داشتن آزادی بیان به ایران بکشانند. بر پایه این کیفرخواست، شبکه اطلاعاتی به رهبری علیرضا فرهانی تحقیقاتی در خصوص چگونگی ربودن و انتقال مسیح علی نژاد به خارج از خاک آمریکا و سپس به ایران انجام دادند. مسیح علی نژاد در این باره در گفتگو با صدای آمریکا گفته است که FBI 8 ماه پیش از این ماجرا او را از موضوع مطلع کرده بود.
FBI وقتی 8 ماه قبل اومد خونه من و به من اطلاع داد که تو امنیت نداری، باورم نمیشد که تو خاک آمریکا من امنیت ندارم. خیلی به شوخی و خنده بهش گفتم که من هر روز تهدید مرگ دریافت میکنم، هر روز دارن به من میگن میکشیمت، اسید رو صورتت میپاشیم، هر جا میری بدون که ما باهاتیم، نگات میکنیم. واقعا شوخی کردم، ولی به من گفتن نه، این عکسایی که از تو گرفتن، این فیلمی که از تو گرفتن، باورم نمیشد که فیلم دارن میگیرن زنده از زندگی من، عکس میگیرن از من، بچهای همسرم، از همسرم. اولش خب طبیعیه که شوک به من وارد شد، نگران شدم مثل همه آدم های دیگه، دلم ریخت. ولی بعدش با خودم فکر کردم که یک عمر ما رو از این حکومت ترسوندن، ولی الان این حکومت از من میترسه که آدم میفرسته توی بروکلین، توی نیویورک که لحظه به لحظه زندگی منو نگاه بکنه. خب نگاه کردن، من چیکار کردم؟ من تو باغچه بودم، گل کاشتم و میمادم تو خونه، مصاحبه میکردم با مادرای کشته شدگان، مصاحبه میکردم با زنانی که میگفتن ما این حکومت دیکتاتوری رو نمیخوایم. ولی همین اونا رو ترسونده و FBI چیزی که به من گفت همین بود که اونا نه فقط فیزیک به لحاظ جسمی میخوان که تو وجود نداشته باشی، بلکه میخوان اینستاگرامت نباشه، میخوان توییترت نباشه، میخوان فیسبوکت نباشه، میخوان تلگرام، میخوان واتساپ، همه چیز رو FBI تو کنترل گرفت.
پیش از این نیز روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز و فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی در عراق رو بوده و به ایران تحویل داده شد که پس از مدتی اعدام شد. خبر رو بوده شدن جمشید شارمهد، مسئول گروه تندر در دبی، و انتقال او به ایران نیز مرداد ماه گذشته منتشر شد.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدیم و در ادامه مصاحبه پروانه رو بشنویم با مسیح علی نژاد در همین باره.
که از 8 ماه گذشت از روزی که ماموران FBI اومدن خونه ما و گفتن که محل زندگیت امن نیست، برای اینکه کشف کرده بودن دارم تهدید میشم، دارن محل زندگیم رو کاملا فیلم برداری میکنن، عکاسی میکنن. و اولش جدی نگرفتم و خیلی با خنده بهشون گفتم که ما ایرانی ها هر روز تهدید به مرگ میشیم وقتی که مخالف حکومتیم، روزنامه نگاریم. ولی وقتی عکس ها رو بهم نشون دادن که تو این عکس ها نشون میداد محل رفت آمدم، حتی زندگی شخصیم توی خونه، حتی باغچه که به گلا آب میدم رو فیلم میگیرن، فهمیدم که موضوع جدیه. پلیس آمریکا منو چندین بار برده توی خونه امن و از من خواسته که باشون همکاری بکنم. یعنی به واقع اون مامورانی که کارگاه خصوصی تو آمریکا استخدام کرده بودن تا به قول خودشون منو بندازن تو گونی ببرن رو پلیس FBI انداخته تو گونی، و همون کارگاه خصوصی که استخدام کرده بود جمهوری اسلامی رو FBI به استخدام خودش درآورد و از اونها خواسته بودن که هر گزارشی که جمهوری اسلامی ازشون میخواد رو به اطلاعشون برسونن. به همین دلیل وقتی من خونه امن رفتم همکاری میکردم با پلیس آمریکا، چون به هم گفته بودن نگو، اعلام نکن تا جمهوری اسلامی نفهمه که ما کارگاه خصوصیشون اینجا دستگیر کردیم و برای ما کار میکنه. فقط توی خونه امن لایو اینستاگرام پخش کن که اونا بفهمن خونه تو نیست، بگو اومدم سفر، اومدم بیرون شهر، تا ما ببینیم آیا اونها جایگاه جدیدت رو پیدا میکنن اگر این کارگاه خصوصی بهشون گزارش نده. و متوجه شدن که بله. پیگیری‌های بعدی نشون داد که فقط هم من تنها نبودم، یعنی بر اساس بازداشت این چند نفر مشخص شد که کسان دیگه هم در کشورهای دیگه در واقع به عنوان هدف بودن که مورد آدم ربایی قرار بگیرن.
مسیح، در تمامی سالهای فعالیت تو میبینیم که جمهوری اسلامی به شکلهای مختلفی بر تو و خانوادت فشار آورده. واقعا جمهوری اسلامی با این گونه فشارها به دنبال چیه؟
جمهوری اسلامی همه کار کرد که منو ساکت بکنه. از همون روزای اولی که کمپین ضد حجاب اجباری رو انداختم تا این روزایی که با مادران کشته شدگان مصاحبه میکنم، من هیچ جرمی مرتکب نشدم و تنها وحشتشون هم همینه، از من نمیترسن، از صدای مردم میترسن که از طریق پلتفرمای من تو شبکه‌های مجازی داره به گوش دنیا میرسه. میبینین که اول میان تو صدا و سیما میگن به مسیح اینجا تجاوز شده، بعدش میان دنبال خانواده‌ام، مادر 70 سالمو بازجویی میکنن، خواهرامو میبرن تو تلویزیون که علیه من حرف بزنه، در حالی که خواهر خود خامنه‌ای و دامادش علیهش بودن اون موقع که برادرای من تو جبهه بودن. خواهر خامنه‌ای و دامادش تو آغوش صدام بودن. اگر تفاوت فکری باعث میشه که برن به خانواده من بگن بیا تو تلویزیون علیه مسیح حرف بزن، چرا فامیلای خامنه‌ای رو نیاوردن؟ خب این نشون از وحشتشونه. با این همه دیدن که بازم منو متوقف نکنستن بکنن، برادرمو بازداشت کردن، 8 سال بهش حبس دادن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه، ولی بازم من ساکت نشدم، لحنم عوض نشد و الان اومدن دنبال خودم که اینجا منو بدزدن، بلای روح و لازم و سرم بیارن. نمیتونم ساکتم بکنم. من یه جون دارم و اون یک جون و یک عمرمو میخوام درست زندگی بکنم. مسیری که انتخاب کردم رو میخوام برم و اجازه نمیدم که خفم بکنم. میدونید وقتی خفم بکنن، ساکتم بکنن، تسلیمم بکنن که لحنم عوض بشه، من واقعا فکر میکنم به یه ملت خیانت کردم. و مهمتر از اون، اگه من به خاطر تمام این فشارها یک ذره تغییر مسیر بدم، کوتاه بیام، تسلیم بشم، در واقع به جمهوری اسلامی چراغ سبز میدم که شما میتونی گروگان بگیری، خانواده ما رو تو فشار بذاری و ما اینجا همون جوری که تو بخوای عمل میکنیم. من اجازه نمیدم که مسیر زندگیم رو جمهوری اسلامی یک حکومت دیکتاتوری تعیین بکنه، همونطور که میلیون ها ایرانی کف خیابون این کارو نکردن. و الانم از این فرصت استفاده میکنم که به جامعه جهانی، به دولت ها نشون بدم که این حکومت یک حکومت گروگانگیر قاتله و گفتگو با چنین حکومتی نه اینکه به ضرر مردم ایران باشه، بلکه به ضرر امنیت ملی مردم آمریکا و مردم دنیاست. اگر با ویروسی به اسم جمهوری اسلامی توی ایران نجنگن، باید با این ویروس تو کشورهای خودشون مبارزه بکنن.
توضیحات مسیح علی نژاد رو شنیدیم از فشارها و تهدیدهای امنیتی بر او از سوی حکومت ایران. درباره فعالیت‌های مسیح علی نژاد و میزان تأثیرگذاری این سال‌های او بر جامعه ایران و به خصوص حوزه زنان گفتگوی داشتم ساعتی پیش با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان در آمریکا و نظر او رو پرسیدم. بشنویم از مهرانگیز کار.
خانم علی نژاد صرف نظر از اینکه مخالفان زیاد و منتقدان زیادی داره، یک چهره اثرگذار شد در مخصوصا دو سال اخیر، به این معنی که توانست برای اولین بار مثل یک اپوزیسیون خارجی تک نفره ارتباط برقرار کنه با داخل ایران به صورت وسیع، چون ما نیروهای اپوزیسیون زیاد داشته و داریم در این 42 سال، ولی به نظر من این نخستین بار بوده که یک چهره که سازمان و تشکیلاتی هم نداشته توانسته به تنهایی یک ارتباط اپوزیسیونی با داخل ایران و نه لزوماً با احزاب سیاسی، بلکه با بخشی از مردم ایران و به خصوص زنان برقرار بکنه. اون که مسلمه حجاب اجباری از همون زمانی که اعلام شد توسط آقای خمینی آنچنان حساسیتی به وجود آورد در جامعه و در مخصوصا زندگی زنان که تبدیل شد به موضوعی که هرگاه در بارش یک بحث فراگیر اتفاق افتاده، اون بحث طرفداران خیلی زیادی رو به خودش جلب کرده.
خانم کار، بجز فعالیت مسیح علی نژاد در زمینه حقوق زنان و کمپین‌های مخالفت با حجاب اجباری، مسیح علی نژاد از سال 88 پیگیر مصاحبه با خانواده‌های قربانیان بوده، قربانیان اعتراض‌هایی که سال 88 دی ماه 96 و آبان 98 در ایران به وقوع پیوست و به نوعی صدای این خانواده‌ها بود. فکر می‌کنید این هم می‌تونه یک دلیلی باشه که جمهوری اسلامی می‌خواد هر طور شده هر حال صدای او رو خاموش کنه؟
بله، خیلی وقت بود که میخواست صداش رو خاموش کنه و الان برادرش هم که در زندانه یکی از اون فعالیت های جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مسیح. اون چیزی که شما بهش اشاره کردید خب کاملا صحیحه و جمهوری اسلامی معمولا گرفتار اون اپوزیسیونی میشه که به صورت فردی از سازوکارهای درونیش خبر داره. مسیح علی نژاد یک دختری بوده که خبرنگار پارلمانی شده در ایران، در همون محدوده ضوابط و قوانین و محدودیت‌های کشور و توانسته راه به حاکمیت باز کنه، به این معنی که گزارش‌هایی از نمایندگان مجالس تهیه می‌کرد، این گزارش‌ها رو پخش میکرد و میشه گفت که مسیح توانست از درون، از درون حاکمیت خبرهای بسیار مهمی بگیره، غیر از اون که با قربانیان اون هم آسون نبود و اگر مسیح اون شبکه‌های ارتباطی خودش رو که در اون کشور به دست آورده بود نداشت، یقیناً حرکاتش علیه جمهوری اسلامی و مصاحبه با خانواده‌های قربانیان و پیدا کردن اونها هم براش میسر نبود.
خب خانم کار، چرا جمهوری اسلامی از این حرکت ها، از این اطلاع رسانی ها، از شنیدن صدای مخالف اینقدر در حراسه؟
همونطور که میدونیم مثلا جمهوری اسلامی روح الله زم رو که البته نمیشه گفت که وجه خیلی مشترکی با خانم علی نژاد داره، هدف قرار داد. چرا؟ برای اینکه از درون نظام هم برآمده بود و هم از درون نظام اطلاعات خیلی دقیقی داشت. پس میشه گفت که جمهوری اسلامی از اون نیروی اپوزیسیونی بسیار میترسه و هراسان میشه که اولا فالوور یا پیرو یا طرفدار زیاد پیدا میکنه و دیگر اینکه با اون پیچ و مهره های درون ساختار سیاسی به گونه ای ارتباط داره و شبکه سازی میکنه با اون ارتباطات.
نظر مهرانگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا رو شنیدیم درباره فعالیت‌های سال‌های اخیر مسیح علی نژاد. اما در ابتدای این مجله نیمه شب گزارش پروانه وحید منش رو شنیدیم مفصل درباره موضوع ربودن، طرح ربودن مسیح علی نژاد توسط مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی. اما گزارش دیگری داریم از همکار دیگرم نسرین افشار که اطلاعات بیشتری در این باره به ما میده و در برای متهمین این پرونده بشنوید.
مقامات قضایی در ایالت نیویورک آمریکا 4 نفر از جمله یک مأمور اطلاعاتی ایران را به توطئه چینی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و منتقد حکومت ایران در آمریکا متهم کردند. هرچند از 3 متهم پرونده با نام‌های علیرضا فراهانی، کیا صادقی و امید نوری اطلاعات محدودی در دست است، اما محمود خازعین که برخی رسانه‌های داخلی ایران او را حاج محمود خازعین معرفی کردند، در سال‌های اخیر حضور رسانه‌ای گسترده‌ای داشته است. آنها همچنین به شکستن تحریم‌های آمریکا، توطئه برای کلاهبرداری بانکی و حواله پول و توطئه برای پولشویی متهم شدند. مهمترین متهم این پرونده علیرضا شاه واروقی فراهانی، ملقب به حاجلی است. او 51 سال سن دارد و ساکن ایران است. همچنین یکی از مقام‌های رسمی وزارت اطلاعات به شمار می‌آید. تیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به رهبری علیرضا فراهانی در حال برنامه‌ریزی برای ربودن علی نژاد از منزلش به ونزوئلا و بعد به ایران بود. فراهانی در یکی از اپلیکیشن‌هایش عکسی از روح الله زم و جمشید شارمهد و مسیح علی نژاد داشته که زیر آن به فارسی نوشته شده بود: شما خودتان می‌آیید یا ما برای گرفتنتان بیاییم. پیش از این جمشید شارمهد و روح الله زم، مدیر آمد نیوز، هر دو از کشور سالس رو بوده و به ایران فرستاده شده بودند. امید نوری 45 ساله از دیگر متهمانی است که در پروژه ربایش علی نژاد دست داشته است. او در این پرونده مأموریت داشته یک کاراگاه خصوصی را استخدام کند تا محل اقامت و رفت و آمد او را پیدا و گزارش کند. همچنین نوری اقداماتی در خصوص تهیه قایق تندروی در منهتن کرده بود. او قرار بود اقدامی انجام دهد که علی نژاد را از نیویورک به منهتن ببرند و او را سوار قایقی تندرو کرده و به کشور ونزوئلا برسانند و در اقدامی بعدتر علی نژاد از آنجا به ایران فرستاده شود. همچنین گفته می شود نوری پرداخت پول به یک کارگاه خصوصی در ایالات متحده را در جهت پیشبرد نقشه آدم ربایی تسهیل کرده است. محمود خازعین دیگر متهم پرونده، ملقب به حاج محمود است. او 43 ساله است و 5 شرکت ثبت شده در ایران دارد. در گزارش دادگاه آمده است خازعین یک مهره اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. او متهم است که افراد را برای ربودن تعقیب و زیر نظر می گرفته محمود خازن در سالهای اخیر در شماری از محافل و گرد همایی های چهره های مشهور، هنرمندان و ورزشکاران ایرانی که برخی از آنها با اتهام نزدیکی به حکومت و استفاده از رانت متهم هستند حضور داشته. خازن تمام امور را خودش پیگیری می کرده و واسطه بین امید نوری و کیا صادقی بوده است. همچنین پرداخت های مالی نیز از سوی او بوده. کیا صادقی 35 ساله مقیم ایران در این پرونده مأموریت داشته تا کاراگاهی استخدام کند. او از طریق اینترنت یک مؤسسه کاراگاه خصوصی را می‌یابد و به آنها ایمیل می‌زند و می‌گوید او برای شرکتی در دبی کار می‌کند و دنبال فردی می‌گردد که از شرکت دزدی کرده و به نیویورک فرار کرده است. او خواستار فیلم و عکس‌های با کیفیت از فرد مورد نظر بوده. همچنین برای پرداخت پول به این مؤسسه افرادی را پیدا می‌کند که برای ایرانیان در آمریکا پولشویی می‌کردند. اما یک زن ایرانی هم در اتهام همکاری با این توته در کالیفرنیا بازداشت شده. نیلوفر بهادوری، ملقب به نیلی، ساکن آمریکاست. او در یک فروشگاه بزرگ کار می‌کند. همچنین کارهای مالی ایرانیان را نیز انجام می‌دهد. محمود خازن دیگر متهم این پرونده از سال 2015 با او همکاری می‌کرده. خازن از او درخواست کرده بود که در آمریکا مدیر مالی او باشد. او نزدیک به 472,000 دلار به حساب شخصی نیلوفر بهادوری واریز می‌کند. بهادوری هم هزینه‌های مربوط به این پرونده و دستمزد کاراگاهان را نیز پرداخت می‌کند. بهادوری اکنون با قید وثیقه آزاد شده است.
گزارش رو شنیدیم از همکارم نسرین افشار درباره متهمان پرونده طرح ربودن مسیح علی نژاد از آمریکا و انتقال او به ایران و همینطور جزئیات این طرح. اما تاریخچه اقدامات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای ربودن یا به دام انداختن مخالفانش بسیار طولانی است و به اعتقاد برخی تاریخ آن به سالهای اول بعد از انقلاب سال 57 باز می‌گردد. فهرستی بلند بالا از مخالفان سیاسی که در داخل و خارج از کشور ربوده یا حتی کشته شدند. گزارش رو بشنویم در همین باره از رضا جمالی.
انتشار خبر وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر تلاش دستگاه اطلاعاتی حکومت ایران برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از نیویورک، بار دیگر چرای این دست اقدامات غیرقانونی از سوی جمهوری اسلامی که ناقض آزادی بیان و قوانین بین‌المللی در خصوص اقدامات فرامرزی است را در سطر خبرها قرار داد. تاریخچه اقدامات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی برای ربودن یا به دام انداختن مخالفان و منتقدان حکومت بسیار طولانی است. فهرستی بلند بالا از مخالفان سیاسی که یا در داخل و یا در خارج از کشور روبوده و یا حتی کشته شدند. روبوده شدن روح الله زم در عراق، جمشید شاهمهد در امارات متحده عربی و حبیب اسیود در ترکیه تازه ترین این روبایش ها در چند سال اخیر بوده است. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز مهر ماه سال 98 طی عملیاتی که سپاه پاسداران آن را پیچیده و فریب اطلاعاتی خواند در عراق بازداشت و به ایران منتقل کرد. آقای زم در فرانسه پناهندگی سیاسی بود. او سپس به اتهاماتی همچون فساد فلارض و جاسوسی در آذر سال 99 اعدام شد. اعدام روح الله زم موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشت. جمشید شارمهد، رئیس گروه تندر که رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکا را بر عهده داشت، مرداد سال 99 در امارات متحده دستگیر و به ایران منتقل شد. مقامات جمهوری اسلامی جمشید شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم کردند. به جز چند تماس کوتاه از سرنوشت او در زندان اطلاع دقیقی در دست نیست. فرج الله کب، ملقب به حبیب اسیوط، رهبر پیشین حرکت نزال، یکی دیگر از مخالفان حکومت ایران است که پس از کشاندن او از سوئد به ترکیه در آبان سال 99 طبق گزارش مقامات امنیتی ترکیه توسط یک شبکه قاچاق مواد مخدر روبوده و تحویل نیروهای اطلاعاتی در ایران شد. چندی بعد وزارت اطلاعات ایران بدون ارائه توضیحاتی درباره چگونگی دستگیری وی فقط اعلام کرد که آقای اسیود با اقدامات تخصصی و ترکیبی دستگیر و بازداشت شده است. تلویزیون حکومتی ایران آبان سال گذشته ویدیو کوتاهی از اعترافات حبیب اسیود منتشر کرد که در آن وی میگوید 3 نفر از اعضای حرکت نزال در حمله مسلحانه شهریور 97 به رژه نیروهای مسلح در اهواز نقش داشتند. سازمانهای حقوق بشری بارها مقامات جمهوری اسلامی را متهم کردند که مخالفان خود را در زندانها زیر فشار و شکنجه مجبور به اعترافات اجباری می کنند. موضوع روبودن مخالفان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها به این چند مورد اخیر محدود نیست. عبدالملک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمد رضا مدحی و علی اکبر قربانی از جمله افرادی بودند و هستند که در سالیان پیشتر در پرونده‌های متفاوتی هر یک به نحوی دستگیر و یا روبوده و به ایران منتقل شدند. با این حال روبودن مخالفان یا در واقع بازداشت خودسرانه مخالفان در خارج از مرزهای کشور تنها مختص حکومت ایران نیست، بلکه شیوهی مرسوم در حکومت‌های خودکامه و استبدادی در سراسر جهان است. دولت‌های چین، روسیه، بلاروس و ترکیه از جمله این کشورها هستند.
خب همونطور که در گزارش همکارم رضا جمالی شنیدیم، ربودن، به دام انداختن مخالفان جمهوری اسلامی، کشتن اونها و اعدامشون در داخل و خارج از مرزهای ایران پیشینه طولانی داره. در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی کردم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند، و از او درباره علت تشدید دوباره این قبیل اقدامات از سوی جمهوری اسلامی پرسیدم. بشنویم پاسخ کامبیز غفوری رو.
شرایطی که الان در اون هستیم به نوعی مشابه شرایط دهه های 1980 و 1990 که جمهوری اسلامی مخصوصا در خاک اروپا دست به ترور مخالف ها می زد. از یک نظر مشابه است، به خاطر اینکه در اون زمان جمهوری اسلامی پاسخ متناسبی از طرف کشورهایی که میزبان افرادی بودند که هدف قرار گرفته شده بودند، پاسخ مناسبی از جانب اونها نمیدید. یعنی دکتر بختیار رو در پاریس ترور کردند، بهمن جوادی یا همون غلام کشاورز رو در قبرس، دیگری رو در آلمان، دیگری رو در اتریش، تا رسید به ترور میکونوس. زمانی که رهبران کرد رو در ترور میکونوس کشتند، اونجا بود که اروپا به طور متحد، کشورهای اروپایی واکنش نشون دادن، سفرای خودشون رو فرا خواندن و این تبدیل شد به بحران دیپلماتیک. این بحران دیپلماتیک باعث شد جمهوری اسلامی پس بکشه. الان در چند سال اخیر جمهوری اسلامی یک بار دیگه شروع کرده به اقدام به ترور، و با توجه به اینکه الان سرویس‌های امنیتی اروپایی هم پیشرفت تکنولوژی که قابل توجهی پیدا کردند، این مسئله قابل مقایسه با اون دوران نیست. بسیاری از این طرح‌های ترور لو میره و ما میفهمیم، اما واکنش متناسبی هنوز نگرفت. یعنی اگر برای مثال وقتی دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام بمب‌گذاری در فرانسه بازداشت شد در خاک اروپا و در دادگاهی در بلژیک محاکمه و محکوم شد، اگر در اون زمان اتحادیه اروپا کاری رو که در زمان دادگاه میکونوس کرد همون زمان انجام میداد، احتمالاً جلوی اقدامات اینچنینی بعدی گرفته میشد، جلوی بسیار از روبایش ها، اعدام ها و ترورهای خارج از کشور گرفته میشد. بنابراین من فکر میکنم اینکه جمهوری اسلامی داره به این روند ادامه میده در سالهای اخیر و حتی سرعت و حدتش رو هم زیاد کرده، به خاطر اینکه پاسخ متناسبی از کشورهای غربی، از کشورهای اروپایی و آمریکایی تا به حال نگرفته.
آقای غفوری، تو صحبتاتون اشاره کردید به بحران دیپلماتیکی که جمهوری اسلامی باهاش مواجه بوده در قبل. خب اگه الان نخواهیم بگیم که با این بحران مواجهه، اما چالش‌های متعددی پیش روی جمهوری اسلامی. مذاکرات احیای برجام بدون رسیدن به نتیجه‌ای فعلا متوقف شده، فشار تحریم‌های بین‌المللی هست علیه ایران و همینطور مشکلاتی که در داخل ایران داره، از کمبود آب و برق گرفته تا مشکلات اقتصادی. در این شرایط همزمان داره به اینجور اقدامات در خارج از خاک ایران هم ادامه میده. چرا این اقدامات همچنان ادامه پیدا کرده؟
خب ببینید، در اون زمان، یعنی سری قبل که بحران دیپلماتیک به وجود آمد در دهه 1990، جمهوری اسلامی هنوز اینقدر در منطقه قدرت نداشت. یعنی در عراق، در لبنان، در یمن نیروهای نیابتی نداشت، برنامه هسته‌ای نداشت که تا 60% اورانیوم غنی کنه و دنیا رو باهاش تهدید بکنه. الان این ابزارها رو داره و فکر میکنه با تمسک به این ابزارها میتونه باجگیری کنه از دنیا. ببینید، به اقتصاد اشاره کردید، واقعا درسته. در شرایطی که مردم الان واکسن ندارند، جمهوری اسلامی واکسن براشون نمیخره، بی برقی هست، شرایط اقتصادی واقعا فقر کمرشکن رو به مردم تحمیل کرده، چند صد هزار دلار یا یورو برای هر عملیات برونمرزی برای کشتن یا روبایش یک مخالف در خاک اروپا یا آمریکا اینها خرج میکنن. به راحتی همین کار رو میکنن. این رو به عنوان اهرمی اتفاقا برای همین مذاکرات وین، برای اینکه بگم ما میتونیم دردسر براتون درست کنیم در کشورهای مختلف و حتی در خاک خودتون، مگر اینکه شما به ما باج بدید، تحریم ها رو بردارید، بذارید ما نفتمون رو بفروشیم و از درآمد نفت نفع ببریم. خب این تا حدی موثر شده تا الان. الان واقعیت اینه که غرب خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی، دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای رو خطر اول میدونه و موارد دیگری رو متاسفانه مانند موارد حقوق بشری در تقریبا قعر خواسته های خودش از جمهوری اسلامی قرار داده.
اتفاقا میخواستم در همین مورد از شما بپرسم، چون اعدام روح الله زم هم اون زمان بازتاب پیدا کرد در رسانه‌های بین المللی و همینطور الان پروژه روبودن مسیح علی نژاد هم دیدم که رسانه‌های غربی بهش پرداختن. فکر میکنید چه عواقبی میتونه این گونه اقدامات برای جمهوری اسلامی داشته باشه در عرصه بین المللی؟
اتفاقا تنها راهش همین رسانه‌ای شدن در عرصه بین المللی است، به خاطر اینکه سیاستمدار غربی از افکار عمومی ایرانی‌ها نمی‌ترسه، ولی از افکار عمومی مردم کشور خودش می‌ترسه. اگر دقت کرده باشید بعد از اعدام روح الله زم یک فروم اقتصادی که قرار بود آقای ظریف و جوزف بورل در مراسم گشایش اون صحبت بکنند اصلا به تعویق افتاد، مدتی لغو شد. خبرنگار روزنامه گاردین که می‌خواست اونجا مدریت کنه یا اداره بکنه اون فروم رو انصراف داد و خب به هر حال یک رسوایی بود برای جمهوری اسلامی در سطح بین المللی. دلیلش هم این بود که این قضیه رسانه‌ای شد و به گوش مردم اروپا رسید. الان قضیه مسیح علی نژاد هم به همین صورت هست. رسانه‌ای شدنش به اینکه مردم اروپا یا آمریکا خبر داشته باشن چه اتفاقی داره میفته در خاک خودشون، سیاستمدارها رو محتاط میکنه. سیاستمدار دیگه نمیتونه چشمش رو ببنده.
کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند بود که نظرش رو شنیدیم درباره اقدامات امنیتی و تروریستی برون‌مرزی جمهوری اسلامی.
الو رادیو فردا،
آیا آقای پروژه نیروهای آمریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
نمی‌کنه؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب به جز این شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا، اگر کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین به راحتی نظر و پیامتون رو درباره مسائل ایران، چالش هایی که باهاش مواجه هستین از جمله شیوع ویروس کرونا و موضوع کمبود آب و برق در ایران، با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارید. بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه رادیو فردا هست در تلگرام. خب بریم به سراغ گزارش دیگری که مربوط هست به مذاکرات احیای برجام. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه اصلی ترین چالش بر سر راه رسیدن به توافق احیای برجام در وین رو نقض اصل 60 قانون اساسی ایران خوند و تاکید کرد که در ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولت او گرفته شده. گزارش رو در همین رابطه بشنویم از همکارم الهه روان شد.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته که عید و فروردین دیگری را مردم تجربه می کردند اگر به اصل 60 قانون اساسی در 11 آذر ماه گذشته لطمه نمی خورد و در اسفند ماه برجام تکمیل شده بود. 11 آذر ماه گذشته روزی است که مجلس برای سرعت بخشیدن به روند فعالیت هسته‌ای ایران طرحی را تصویب کرد که با مخالفت حسن روحانی روبرو شد، اما به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رهبر جمهوری اسلامی دستور به اجرای این مصوبه مجلس داد. مصوبه‌ای که دولت روحانی را ملزم کرده بود که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند اگر تحریم‌های مالی، بانکی و نفت علیه جمهوری اسلامی تا اسفند ماه حذف نشوند. ذخیره کردن سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% نصب و راه اندازی 1000 سانتریفیوژ IR6، تولید ماهانه 500 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و راه اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان از جمله دیگر بندهای این مصوبه و قانون بود که دولت موظف به انجامشان شده بود. حسن روحانی به اصل 60 قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اصلی در ارتباط با اختیار و استقلال قوه مجریه است. اصلی که مهدیه گلروح تحلیلگر سیاسی در سوئد نیز به آن اشاره دارد.
در فایل صوتی که ادای ظریف منتشر شد مشخصا می‌بینیم که در بسیاری از وظایف و اختیاراتی که قوه مجریه داره و به طور مشخص وزارت امور خارجه داره قراره که در جای دیگه تصمیم‌های اصلی گرفته بشه با کلماتی مثل میدان. بعدم که در سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای می‌بینیم گفته میشه که به عنوان یک کارگزار فقط وزیر امور خارجه میتونه عمل بکنه. اینجا به طور کامل اصل 60 زیر سوال میره، یعنی تصمیم‌هایی که بر اساس قانون به قوه مجریه محول شده و اون قراره که در گفتگوها مذاکرات دور داشته باشه، اما از جای دیگه فشار داره میاد و از جای دیگه تصمیم‌های کلان گرفته میشه. مسئله تفکیک قوا که در طی ماه‌های اخیر هم بحث بسیار داغی بوده بعد از فایل صوتی ظریف، در این صحبت‌های روحانی هم بهش اشاره شده ولی خیلی پوشیده و این اعتراضی هستش به چند ماه اخیر و شاید دولت دوم روحانی که ما به شدت شاهد دولت در سایه بودیم و بعدها هم دیدیم که اصلا آقای جلیلی مشخصا گفت که من یک دولت در سایه داشتم که همون از افراد نزدیک به بیت هست.
حسن روحانی روز پنجشنبه گفت حل مشکل رفع تحریم ها دست خود ایران است و می توانیم تصمیم بگیریم همین هفته آن را پایان دهیم یا اینکه تصمیم بگیریم ماه ها ادامه یابد. شش دور مذاکرات برای احیای برجام در وین برگزار شده و حال ادامه آن به دولت 13 یعنی دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده است. حسن روحانی ضمن آنکه ابراز امیدواری کرده که دولت 13 بتواند این کار را تکمیل کند، اما تاکید کرد که در ماه‌های گذشته فرصت توافق از دولتش گرفته شده است. مهدیه گلرو تحلیلگر سیاسی:
اگر توافق صورت بگیره و تاثیر مثبتی در زندگی مردم قرار باشه شکل بگیره، قطعاً آقای خامنه‌ای ترجیح می‌ده طرف خودش باشه، نه روحانی و نه هیچ کس دیگه.
در حالی که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز دوشنبه از احتمال برداشته شدن تحریم‌های اساسی آمریکا از ماه آینده گفته است، اما همزمان گزارش شده که وزارت امور خارجه آمریکا با هدف دستیابی ایران به منابع مالی بلوکه شده‌اش در ژاپن و کره جنوبی با لغو بخشی از تحریم‌های تجاری ایران موافقت کرده است. آزادسازی این دارایی‌ها در کره جنوبی و ژاپن به گفته وزارت امور خارجه آمریکا به معنای مجوز انتقال پول به ایران نیست و این دارایی‌ها تنها قابل پرداخت به صادرکنندگان در ژاپن و کره جنوبی برای صدور اقلام انسان دوستانه است. از سوی دیگر ایران از پیشرفت در مذاکرات با آمریکا بر سر تبادل زندانیان دو کشور گفته است. روز سه‌شنبه سخنگوی دولت ایران از دستیابی به نتایج قابل قبولی در این زمینه خبر داده است. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه از قول برخی منابع گزارش داد که مذاکرات برجام در اواخر مرداد ماه از سر گرفته می شود. یک مقام اروپایی به بلومبرگ از خواست ایران برای ادامه مذاکرات در دولت ابراهیم رئیسی گفته است. آمریکا خواستار مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و حمایت‌هایش از گروه‌های نیابتی در منطقه نیز هست. حالان که ابراهیم رئیسی پیشتر گفته که زیر بار مذاکره بر سر این مسائل نخواهد رفت. حال باید منتظر تحلیف و آغاز کار او ماند و دید.
گزارشی بود از الهه روان شد و در اینجا همراه بشیم با فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
96 شهرآورد سرخابی پایتخت ایران بین پرسپولیس و استقلال عصر پنجشنبه در چارچوب جام حذفی مرحله 1/4 نهایی برگزار می شود. حساسیت این نبرد قرمز و آبی سالهاست که چه در لیگ برتر و چه در جام حذفی همیشه بالا بوده و پر از حواشی ریز و درشت. مهمترین گفتنی درباره بازی امشب سرخابی‌ها تحریم نشست خبری پیشبازی این دیدار از سوی یحیی گل محمدی و فرهاد مجیدی سرمربیان پرسپولیس و استقلال در روز چهارشنبه بود. یحیی گل محمدی چند هفته پیش با بیان این مطالب دوربین‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود.
موضع صدا و سیما موضع واقعا مایوس کننده‌ای برای تیم پرسپولیس بوده و بی‌احترامی دیده. فکر می‌کنم که دلایل زیادی هستش برای اینکه ما با دوربین صدا و سیما مصاحبه نکنیم. حق ماست و حق ما ضایع شده. الان هم مصاحبه نمی‌کنم. باشگاه هیچ موضعی راجع به این مسئله نداشته. تصمیم شخصی خودم تا آخرم پاش وایسادم. اگه هم قرار اتفاقی برای کسی بیفته باید برای من بیفته.
مسابقه روز پنجشنبه پرسپولیس استقلال از ساعت 19:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز خواهد شد. در دو دیدار دیگر از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی امروز، گلگهر سیرجان با آلومینیوم عراق و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. در پی انتقاد بیشتر مربیان فوتبال از نحوه قضاوت داوران در رقابت‌های داخلی، فدراسیون فوتبال برای قضاوت بازی حساس روز پنجشنبه پرسپولیس و استقلال از علیرضا فقانی، داور سرشناس مهاجرت کرده ایران، دعوت کرد تا این مسابقه را قضاوت کند. علیرضا فقانی که حدود 2 سال پیش به دلیل مسائل شخصی از ایران به استرالیا مهاجرت کرد و در رقابت‌های آن کشور مشغول داوری است، روز گذشته برای قضاوت شهرآورد 96 وارد تهران شد. رئیس فدراسیون سوارکاری ایران در واکنش به انتشار خبر ممنوع الخروج شدن یک دختر 12 ساله سوارکار از کشور گفته این به دلیل اختلافات خانوادگی بوده و ربطی به فدراسیون سوارکاری ندارد. برخی از رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه از ممنوع الخروجی سارا پورعظیما، دختر سوارکار 12 ساله توسط پدرش خبر دادند که نتوانست در مسابقات جهانی نونهالان در روسیه شرکت کند. و از توکیو خبر رسیده به دلیل شرایط کرونایی در بازی‌های المپیک که از روز اول مرداد ماه آغاز می‌شود، مسئولان مدال بر گردن ورزشکاران روی سکو نمی‌اندازند و خود قهرمانان باید مدال را از داخل سینی بردارند و بر گردن خود بیاندازند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از شنیدن آخرین خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من مهتاب وحیدی‌راد براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم در هر نقطه جهان که هستید و اگر در ایرانید شب خوب و آرومی داشته باشید.